خارج فلسفه 14 آبان 91.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با عبارات مرحوم حسب علامه رضوان الله تعالی علیه در مدخل نهایه به اینجا رسید که عرض کردیم نظر خودمون رو درباره این عبارت که لکن البحث عن الجزئیات خارج من مسئنا الا ان البرهان لا یجری فی الجزئی به ما هو متغیر زائل ولذالک به عینه ننعت فی هذا النوع من البحث الا البحث عن حال الموجود على وجه کلی فنستعلم به احوال الموجود المطلق بما انه کلیون. ما عرضمون خلاصه در ارتباط با این عبارت با معنای بسیار روشنی که حضرت علامه داشتن این بود که موجود یعنی مطلق واقعیت که هم واقعیات کلیه را میگیره هم واقعیات جزئیه و شخصیه را. چون موجود یعنی مطلق واقعیت و گزاره هایی که میخوان درباره موجود اقسام و احوال موجودات سخن بگن همه گزاره هایی هستن که در حول مطلق واقعیت دارن شکل میگیرن، همه اینا بحث فلسفی. همه اینا بحث فلسفیه، منتها واقعا وسع ما این نیست که بشینیم یکی یکی این موارد خاص را برهان فلسفی براشون درست کنیم. وسع ما نیست. هرچند در همون محدوده ایم که وسع ما هست، حیث برهان وقتیست که حیث تغییر و زوال مطرح نباشه که در کتاب برهان بحثش مفصل صورت گرفته. بنابراین ما میخوایم از عوارض و احوال موجود مطلق سخن بگیم، اما موجود مطلق علی نحو کلی که شامل گزاره‌های شخصی و خاص نشه، ولو اینکه بحث از این گزاره‌ها رو بحث فلسفی میدانیم. در این رابطه حاشیه استاد بزرگوار از آیت الله مصباح رو خوندیم و اشکالاتی رو به اون حاشیه وارد کردیم. جا داشت امانت رو رعایت کنیم. ایشان تعابیر دیگری هم دارن که این تعابیر حالا بعضا در تعلیقه بعضا در آموزش فلسفه آمده. این تعابیر رو هم بخونیم که بعد از این تعابیر صراحت در همین مطلبی دارن که ما عرض کردیم، ولی جا داشت که تو اون حاشیه اینها هم مورد ملاحظه قرار بگیره. یکی از تعابیری که ایشون داره در آموزش فلسفه جلد 1 صفحه 109 این کتاب‌های قدیمی که سازمان تبلیغات اون چاپ‌های قدیمی شد که کتابی که دست من حالا درسش رو من عرض می‌کنم درس 9 رابطه میان فلسفه و علوم، ایشون تعبیری دارن کمک‌های فلسفه به علوم. بعد می‌فرمان که کمک‌های بنیادین فلسفه به علوم دیگر اهم از فلسفی و غیر فلسفی در تبیین مبادی تصدیقی آنها یعنی اثبات موضوعات غیر بدیهی و اثبات کلی‌ترین اصول موضوع خلاصه می‌شود. بعد می‌خوان اینو توضیح بدن. الف اثبات موضوع علم. حالا اینا رو توضیح میدن که حالا کاری ما به موضوعش نداریم. بعد به اینجا میرسن که بله همین که گفتم اگر موضوعی بدیهی نباشه اثبات موجودیتش با فلسفه است. اینو توضیح میدم که اینم از عبارات آیه طباطبایی استفاده شد، ما تو حاشیه اسفارم توضیح دادیم. بعد میرسن به جا این رابطه بین فلسفه و علوم را بعضی از بزرگان منظور میرداماده در قبسات رابطه ای عمومی قلمداد کردن و همه علوم را بدون استثناء برای اثبات موضوعاتشان نیازمند به فلسفه شمرده اند و حتی بعضی پا را فراتر نهاده و اثبات وجود هر چیزی را وظیفه مابعد الطبیعه دانستند و هر قضیه ای را که به شکل حلیه بسیط باشد، یعنی محمول آن موجود باشد، قضیه متافیزیکی به حساب آورده هم. بعد آدرس میدن که قبسات صفحه 191 میرداماد اینطوری گفتن. میخوام عرض کنم این حرفی که داریم میزنیم در بین بزرگان فلسفه اسلامی مثل میرداماد جاها داره هم. که هر قضیه ای که با موجود و با واقعیت کار کنه و در ارتباط با واقعیت شکل بگیره بعضی ها فلسفی دونستن. بعد آقای مصباح نظر میدن، میگن ظاهر این سخن گرچه مبالغ آمیز به نظر میرسد، ولی جای شکی نیست که موضوعات غیر بدیهی علوم نیازمند به براهینی است که از مقدمات کلی و متافیزیکی تشکیل میگردد. آقای مصباح پس اصل این حرف رو اینجا نقل کردن که مستند ما میشه صاحب نظر صاحب قبسات میرداماد به تأیید هستای مصباح که ما میتونیم هر قضیه ای رو که در ارتباط با واقعیت شکل میگیره قضیه آقا منتها اگر بدیهی نباشه. هست آقای مصباح برای اینکه باز این مطلبشون کامل بشه تصریح میکنن که بله این مطلب در ارتباط با محسوسات بدیهی نیست. اینم شما اضافه کنید به این مطلب که دیگه کامل بشه نظر ایشون، یعنی اگر ما بخوایم نظر اصحاب مصباح رو نقل کنیم بتونیم با انضمام این دوتا مطلب مسئله درست بشه. پس ببینید موضوعات علوم که ماهیاتن اونا هیچ، اگر بدیهی نباشن قطعا اثباتشون با فلسفه است. این هست علامه تو عاشی اسفار گفتن اثبات وجود هر موجودی بلو نه حالا بدیهی و غیر بدیش بلو خاص شخصی که میرداماد اینطوری فرمودن، این مطلب هر قضیه ای که با موجود کار کنه میرداماد خواستن این رو بفرمایید فلسفی بدونن. بخش در واقع بدیهی شما زیر بار نمیریم، یعنی اگه واقعا یه چیزی چه حالا عام چه خاص چه ماهیتی موضوع علم باشه چه نه امر خاص خارجی باشه بدیهی باشه، خب دیگه هیچ مسئله نیست که ما بخوایم اثباتش رو به عهده فلسفه بذاریم. باقی میمونه موضوعات جزئیه‌ای که خاصن شخصین اما اگر بدیهی نباشن آیم اثبات پذیرفته. کجا پذیرفته؟ شما مراجعه میکنید باز به درس 18 نقش عقل و حس در تصدیقات. ایشون در درس 18 وقتی نقش عقل و حس رو در تصدیقات بیان میکنن بله میرسن به اینجا که بله باز این تحلیل رو کامل میکنن، میگن آقا شما حکم در حلیات بسیطه ای که مربوط به امور وجدانی است این نیاز به برهان فلسفی نداره، در حلیات بسیطه ای که مربوط به امور وجدانیه، وجدانیات انشالله در جای خودش تبیین میشن، در واقع از نظر اینا انعکاس علوم حضوری ما. حالا چه این علوم حضوری را ما به شکل گزاره‌های کلی مطرح کنیم چه به شکل گزاره‌های شخصی مطرح کنیم، به همین دلیل چون انعکاس علوم حضوری ما و بدیهی هن مسئله نیستن که فلسفه بخواد اینا را ثابت کنه. این مطلب میگن اما تصدیق ادامه میدن اما تصدیق به وجود مصادیق محسوسات در خارج که محل موضوع محل بحث ماست، تصدیق به وجود مصادیق محسوسات در خارج توضیح میدن هرچند به گمان بعضی به محض تحقق تجربه حسی حاصل میشود ولی با دقت معلوم میگردد که قطعیت این حکم نیاز به برهان عقلی دارد، چنان که بزرگان فلاسفه اسلامی مانند ابن سینا و صدرالمتألهین و علامه طباطبایی تصریح فرموده اند که اینا حتما چی میخواد؟ بفرمایید برهان فلسفی میخواد. ایشان همین مطلب را بعد در ارتباط با تصدیق به عالم ماده به شکل کلان هم قائلن. بعدن وارد بحث فلسفه که میشن، من این چون صراحت در تصدیق به مصادیق محسوسات داره که شخصیاتن، یعنی شما پذیرفتید که تصدیق به مصادیق محسوسات چون بدیهی نیستن، تصدیق به مصادیق اموری که جزء وجدانیات ما هستن نه بدیهی هن. اینا دیگه فلسفه نیست، کمان که تصدیق به موضوعات علوم بدیهی فلسفه نیست. من نکته قشنگی میخوام از فرمایش ایشون در بیارم ها. یعنی نتیجه کار این میشه، ما در واقع باید بگیم هر گزاره‌ای که حول موجود شکل میگیره، چه شخصی، چه طبیعی، چه ریاضی، اینا فلسفیه منتها به شرط عدم بداهتش. اگر بدیهی باشه اون دیگه ربطی نداره به فلسفه، ربط نداره. بنابراین این فرمایش آقای طباطبایی بود، ایشون این فرمایش پذیرفتن از آقای طباطبایی که من برهانی میخوام، من برای محسوسات برهانی میخوام، و ایشون همین مطلب رو، اجازه بدید این نقل بعدی رو هم داشته باشیم از ایشون که محضر شریف شما عارضم که ایشان موقعی که میرسن به توضیح، بله ایشان وقتی میرسن به این قسمت، من جاشو گذاشته بودم گم شد که خیلی معطلتون نکنم، محضر شریف شما عارضم هست آقا وقتی میرسن به این کتاب ما، مثل خلاصه گفتش مثل جگر زلیخا شده، اینقدر خلاصه پاره پاره شده که دیگه، بله محضر شریف شما عارضم که بله آقای هست آقای مصبا، بله بله اینجا توضیح میدن، باز اینجا اون برهان رو میارن، من چون دارم نقل میکنم عبارت ایشون رو، منشأ اعتقاد به واقعیت مادی، درس بله درس 23 واقعیت عینی رو که بیان میکنن، بداهت واقعیت عینی، گناه های انکار واقعیت، راز بداهت، منشأ اعتقاد به واقعیت مادی. باز نشون میدن که در بحث واقعیات مادی ما بداهت نداریم. نتیجه‌ای که از بحث گذشته به دست آمد این بود که منشأ اعتقاد به اصل واقعیت عینی همان علم حضوری به واقعیت های وجدانی است. بنابراین نمیتوان علم به سایر واقعیت ها و از جمله واقعیت های مادی را بدیهی به حساب آورد، زیرا همان گونه که در درس 18 هم گفته شد، آنچه را واقعا میتوان بدیهی و مستغنی از هر گونه استدلال دانست، وجدانیات و بدیهیات اولیه است. وجود واقعیت های مادی جزء هیچ کدام از این دو دسته نیستند. از این رو این سوال مطرح میشد که منشأ اعتقاد جزمی به وجود واقعیت های مادی چیست؟ پاسخ این سوال این است که اعتقاد انسان به واقعیت‌های مادی از یک استدلال ارتکازی و نیمه آگاهانه سرچشمه می‌گیرد و در واقع قضایای غریب به بداهت است که گاهی به نام فطریات نامیده می‌شوند. بعد اینا رو می‌ذارن کنار، حالا توضیح میدن که فطریات و فلان و فلان به چه ترتیبه، استدلال علامه را ذکر می‌کنن. علم به واقعیت مادی هم در واقع از همین استنتاجات ارتکازی حاصل می‌شود. این پدیده ادراکی که من به این شکل در میاد، هنگامی که بخوایم آن را به صورت استدلال دقیق و منطقی بیان کنیم، ملازمات عامه را تعبیر می‌کنم که این پدیده ادراکی، مثلا سوزش دست در تماس با آتش، معلول علتی است، آن علت یا خود نفس یا چیز خارج از آن، اما من خودم آن را به وجود نیاورده ام، پس علت آن چیزی خارج از من خواهد بود. البته این برای اینکه این اعتقاد به شکل مادیت پیدا بکنه، باید بقیه مقدمات فلسفی بعدی طی بشه، میخوان همون استدلال علامه را در اینکه تصدیق به محسوس خارجی یک استدلال فلسفی از نوع ملازمات عامه را داره اینجا تبیین کنن. به همین دلیل ما وقتی آموزش فلسفه هم درس میدادیم به دوستان گفتیم اون فرمایش های مصباح رو ذیل اون عبارتی که قبلا خوندیم رو ذیل اون فرمایش مسامحه‌ای هست. حالا چون دیگه دارم میگم، اینم بگم که بالاخره هم ضبط و هم ثبت بشه، یعنی ایشون اونجا نشون دادن که تصدیق به وجود محسوسات چی میخواد؟ برهان فلسفی میخواد. و گفتن علامه ابن سینا ملا صدرا گفتن اینا برهان میخواد. یه استدلالی اونجا کردن، اون استدلال خوب نیست، مدعا خوبه، استدلال خوب نیست. توضیح اون مدعا اینجا داده شده که استدلالی از نوع ملازمات بدیهی نیست، چون وجدانی و بدیهی اولی نیست، پس استدلال میخواد. استدلالش هم از نوع هم ملازمات عام است که این دستم وقتی سوخت میگم این سوزش معلول علتیست، علت یا منم یا بیرون، من نیستم پس بیرون جانم؟ اون سوال میگم پس این مدعا رو با این دلیل باید توضیح بدید. مدعا رو تو کدوم درس گفتن؟ مدعا رو در درس 18 هم گفتن، دلیل را در درس بگو آقا 23 هم. خوبه، این میشه عملا فرمایش استادشون علامه طباطبایی در غیر زوات، در زیر بحث زوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، زیر این بحث که اونجا آی طباطبایی نشون دادن که تصدیق به محسوسات بدیهی نیست، برهان میخواد، برهانی از نوع ملازمات عامه با همون بیان آقای مصباح وجود داره. این قشنگ اونجا توضیح دادن. ولی مطلبی اون چیزی که اونجا میگن متاسفانه خوب نیست. مدعا خوبه ها، دلیل خوبی نیست. مدعا رو که گفتم بعد دلیلش رو میگن، زیرا صورت‌های حسی ضمانتی برای صحت و مطابقت کامل با مصادیق خارجی ندارند. این دلیله به درد نمیخوره. چرا؟ چون این دلیل حیث معرفت شناسی مسئله است. ما اونجا الان داریم حیث هستی شناسی قضیه را بررسی میکنیم، نه حیث بفرمایید معرفت شناسی. یعنی اگر ما صور ادراکی حسیمون هم قطعا مطابق با واقع میبودن، باز بدیهی نبودن. چون بدیهی نبودن دلیل میخواستن. خب دقت کنید، ما وقتی میگیم یه چیزی برهان میخواد، علت برهانش عدم بداهته. وقتی برهان خواست چون بدیهی نبود، اون موقع بیریم اگر هم مطابق با واقع هم بوده، ما بحث خطا و فلان رو نمی کردیم، یعنی حیث معرفت شناسی قضیه رو وارد بحث نمی کردیم، باز این حرف علامه طباطبایی درست.
ارتکاز حضرت استاد اون عبارت درسی هیچتره به قرینه هیچ
باشه. حالا چش حالا میخواد
شما یقینیات صفر روشون قبول ندارن،
قبول ندارن، میدونن
نه معرفت شناسی وارد هست، شناسی
قاطی کرده، بله میگم قبول ندارن. باشه چش، ما که اون انکار نکردیم که ایشون قاطی نکردن اون دو تا مطلب رو، اینو سر جاش حیث معرفت شناسی به حیث هستی شناسی قاطی میشن یه مطلبه، من مطلب الانمو دارم میگم، عنایت کنید. ما بحث ما سر چی بود؟ سر این بود که یه گزاره‌ای چون بدیهی نیست برهان میخواد، برهانش از نوع ملازمات عام است و سلام. حالا بحث صور ادراکی ما، صور حسی و غیر حسی ما خطا دارن یا ندارن یه حرف دیگری. اصلا خطا چطور تبیین میشه؟ خطا نسبیه؟ خطا دارن ندارن؟ یا اصلا خطا ندارن؟ ممکن آیت آبادی بگه خطا هم ندارن که میگه ندارن آخرش آخر آی باریکم. خیلی خوب، اون سر جاش. عرض من اینه که فعلا ما فعلا داریم اصل مطلب رو داریم، ما از روال خودمون رو داریم میدیم. روال ما اینه که از علامه رضوان الله تعالی علیه قبول کردن که مسک تصدیق به محسوس برهان میخواد، برهانش از نوع ملازمات عام است. هست آقای مصباح این که منشأ اعتقاد به واقعیت مادی رو اینجا خوب توضیح دادن. چطوری توضیح دادن؟ یه بار دیگه، زیرا همان گونه که در درس 18 هم گفته شد، آنچه را واقعا میتوان بدیهی و مستقنی از هر گونه استدلال دانست، وجدانیات و بدیهیات اولیه است. وجود واقعیت های مادی جزء هیچ کدام از این دو دسته نیست. حرف خوبیه، یعنی حد وسط خوبیه. چطور حد وسط خوبیه؟ اون موقع که ما درس میدادیم آقا شنیده بود، گفت ضبط کنید نوارهای فلانی رو. ما به نظرمون این حد وسط ایشون بهتر از حد وسط اونجاییست که اونجا گفتن. او خلطه، خلطه حیث معرفت شناسی و هستی شناسی قطعا در فرمایشات ایشون وجود داره، اونجا هم هست. این بیان ایشون نه، این بیانه که من بیان بگم آقا کدوم گزاره برهان نمیخواد، گزاره بدیهی. چون من گزاره های بدیهی رو محدود میکنم در بدیهیات اولیه و وجدانیات، اینا را داره استدلال میدونم. استدلالشون، استدلال قریب به بداهت و از نوع فطریات با توضیحات ایشون، من فعلا کاری به سقرای مطالب ندارم، شاکله این کار رو دارم عرض میکنم. شاکله این حرف خوبه که من بگم اعتقاد به وجود محسوس بدیهی نیست، چون وجدانی نیست، محسوس مادی ها وجدانی نیست. همون توضیحی که من خدمت رو دادم، وجدانی ها بدیهی ها. خیلی خوب، وقتی وجدانی ها بدیهی ها، اعتقاد به وجود محسوس بدیهی نیست، چون نه از بدیهیات اولیه است نه از وجدانیات، پس برهان میخواد. برهانش از نوع ملازمات عامه است. آخرین مطلبی که باز از ایشون نقل کنم که دیگه کامل امانت رو رعایت کنیم، ایشون در ذیل بحث‌هایی که درباره در درس 22مشون درباره وجود و موجود دارن، باز این تصریح رو که ما خدمتون عرض کردیم رو دارن، خیلی تصریح خوبی است، که وجود در اصطلاح فلسفی مساوی با واقعیت است و شامل ذوات می شود و هم شامل احداث و حالات، و وقتی هنگامی که واقعیت خارجی به صورت قضیه در ذهن منعکس می شود، مفهوم موجود محمول آن قرار می گیرد. این حرف خوبی است. اگر من واقعیت را اعم دیدم که ایشون دیده، بعد گفتم گزارش واقعیت اعم که همه چیزو میگیره، انعکاسش در نفس به صورت حل بسیطه ایست که موجود داره در محمولش، خب این میشه بحث از در واقع محمولات این واقعیت رسالت بفرمایید فلسفه است. اینم تمام، منتها در جایی که بدیهی نباشه دیگه. ملاک این میشه، ملاک میشه عدم بداهت. ملاک دیگه این نیست که اینا شخصیان یا غیر شخصیان، نه، اینا شخصی باشن یا غیر شخصی باشن، برهان میخوان. برهانشون هم با فلسفه است، برهانشون از نوع ملازمات عامه و با فلسفه است. همین، چون بدیهی نیستن. دایره میشه دایره گزاره هایی که حول واقعیت شکل میگیرد، یک، و این گزاره ها بدیهی نیستن، دو، تمام شد. ما میخوام بگیم این حرفا حرفا خوبی هست. اگر این حرفا به همین شکلی که ایشون اینجا بیان میکنه مطرح بشه، اون موقع سرنوشت تعلیقی که اونجا زدن گیر میکنه. اون حرفای جزئی لایکون و کاسبن ولا مکتسبا و چه و چه، اون حرفا دیگه هم میریزه. اون این حرفا درست تره. من حول واقعیت دارم گزاره درست میکنم، گزاره را هر طور بخوام معنا کنم، اگر بدیهی نیست برهانیست، برهان فلسفی. مبالغه آمیز بودن حرف میردامادو هم قبول داریم از ایشون، یعنی مبالغه آمیز بودن رو اگر به این معنا بگیریم که در ارتباط با بدیهیات هم ما میخوام برهان فلسفی اقامه کنیم، مبالغه آمیزه. اما در ارتباط با اونجایی که بداهت نداره، ما میتونیم برهان فلسفی اقامه کنیم. ایشون هم تصریح کردن، بیان استادشون علامه، بیان بوعلی، بیان ملا صدرا رو هم دارن و همین روالی که عرض کردیم. بنابراین به نظر ما حق در مسئله مدخل اینه، و محضر مبارک شما هم قبلا بهش اشاره کردیم، به همین دلیل که از آقای مصباح به نظر ما دیگه کار تقسیم حکمت و اقسام حکمت رو اینجا متعرض نمیشن، نبایدن بشن. اگر موجود شامل هر واقعیتیست و حلیه بسیطه، حلیه بسیطه به هر شکل بخواد بیان بشه، فقط به شرط عدم بداهت، محتاج برهان فلسفیست، که این برهان اتفاقا در محسوس هاست با بیان علامه و بیانشون از نوع ملازمات عامه است. اگر این طور ما سیر کنیم دیگه، ما در واقع با واقعیتی کار میکنیم که میتونه گزارهاش و مبادی یعنی محتواش همه چیز ما رو را بندازه. از همینجا وارد پاورقی توضیح بسیار خوب و خروج از وسط، همین خروج از وسط، همین که آیتمات هایی فرمودن دیگه، همین خروج از وسط، یعنی فقط خروج از وسط، یعنی ما اگر لولا مسئله خروج از وسط برهان فلسفی مرزن و ملازمات عامه جاری میکنیم، طبیعیه که تو اون برهان حیث تغییر نیست، با همون توضیحی که آقایون تو کتاب برهان میدم، اون دیگه علاس علا ان البرهان لا یجدی فی الجزی به ما هو متغیر، اون سر جای خودش تو کتاب برهان گفته شده. اصل مطلبه، اصل مسئله اینه، هست آقای مصباح هم پذیرفته، توضیحات خوبی هم داده، فقط ما متعجبیم از اون پاورقیش. که اون پاورقی با این توضیحات جور در نمیاد، اون مسئله خلط حیث معرفت شناسی و هستی شناسی سر جای خودش مورد اشکال ماست و ما این اشکال رو به خیلی از عبارتهای ایشون قائلیم، خیلی از عبارتهای ایشون این اشکال رو داره. یه جاهایی هم عبارتهایی مثل اینجا دارن که میشه کمک کرد و خلاصه
درست معرفت شناسی مقدر بر فلسفه کردیم
میدونم
قرینه مقام
ها جو خب خب ما بخوایم اشکال خب ما میگیم اشکال قبول داریم دیگه، حالا شما خیلی دیگه حساس نشید.
شما حضرت عالی هم موقعی که ورود میفرمایید تو مدخل مطلب رو رسیدگی نمیکنید
که چی؟
آقای طباطبایی دلیل دارن بر اینکه
مدخل
خطا درسته و
یقینیات
درسته و بعد از این
وارد نه تو مدخل نیست، من فعلا متصدی مدخلم.
وقتی
متصدی مدخلم چشم
باشه فلسفه
نه، حالا انشالله وقتی رسیدیم به همین اشاره بودیم مدخلمون رو تموم بکنیم. اول آیه عاشق علی آقا این حیث تقدم معرفت شناسی بر هستی شناسی و
حیث تمایز علوم نه از حیث
بله بله از همین حیثی که میفرمایید این خودش جای بحث مفصل داره، اما بذارید من از فعلا خود این عبارتهای حاشیه اسفار و مدخل رو تموم بکنم چشم. محضر مبارکه ولی اصل خط درسته. من عرض کردم عبارت های مثبات تو اون درس چندم بودی حالا شما درسم گفتم ها، اونجا استدلالش خوب نیست زیرا که صور حسی زمانتی برای خداندان نداشته باشن. فرض کن زمانت هم داشته باشن، اما اگر زمانت هم داشته باشن کاملا هم زمانت داشته باشن ولی بدیهی نباشه خود استدلال میخوام. حد وسط همونیست که بعدن میگیم اگر یه چیزی بدیهی نبود خطا داشته باشه یا نداشته باشه، ضمانت داشته باشه یا نداشته باشه، همین که بدیهی نیست برهان میخواد. تمام شد رفت جان برای خوندیم تو متن اسفار ما اونایی رو که بدیهی هستن مسئله نمیدانیم که وارد علم کنیم. ما چی کار دارم به اون مطلب؟ اون سر جاش آقا اون قبلا بحث کردیم با شما یه بار، یه بار تو ذیل عبارات آقای بو علی سر واقعیت و انحاء واقعیت حرفای صدرا و حرفای شفا اینو رسیدگی کردیم از زبان آقایون. ما اگر یه چیزی رو بدیهی دونستیم مسئله نمیدونیم. همین در چیز الان داریم بله شما سنخه ای میخواد با قضیه برخورد کنیم، ما با سنخه موافقیم، ما با سنخه تو متن واقع موافق نیستیم، تو گزاره ها و جنس گزاره ها ما الان من تو متن واقع دارم کار میکنم آجا. الان بیر ما اصلا عوض نکنید روال ما را، ما با امام جدا شدیم از امام، یعنی جدا نشدیم جدا کردیم بحث رو، گفتیم تو حیث علم به عنوان مجموع گزاره ها یه طور کار میکنیم، وقتی این طور کار میکنیم کاری به بداهت و فوقی چی نداریم، گزاره است و همیست که شما میفرمایید. بیم ما اینا رو هم جدا کردیم، وقتی با حیث حمل و عرض ذاتی داریم کار میکنیم و اینطوری داریم کار میکنیم با روال خودیم. خب اما فرمایش استاد بزرگوارم هست آیت الله جوادی رو در ذیل این عبارت بخونیم، اگر رسیدم نمیدونم میرسم یا نمیرسم چند دقیقه شو بخونم؟ خیلی خوب حالا بذارید ایش فردا شب ببینم شب شروع
تو حیث نیست هر دوتا این که میگه برهان میخواد بسه این که بگه به متعلقه
برهان که بدیهی نیست
میگه تا غیر بدی برهان
میخواد برای اثباتشو چیکار دارم مطابق با واقع خود میخواد اتوش مطابق با واقع هم در
بزن یه جمله بشتر بفرمونه من این سنگاره و بس متن واقعی الان با یه جمله مسئله شد یه تفصیل بشتر خدا یه تفصیل بیشتری بفرمونه
فضلی نداره برهان میخواد یعنی
بابا
آجا چون اینجا پرداخت این
نظر باشه بحث دیگه است. حد امامو نمیخوام بگم.
بابا من دارم میگم برهان بخواد یا نخواد حد وسط برهان خواستن نظری بودن و عدم انطباق با واقع.
قبول کن. اصلا برهان واسه چیه؟
میدونم. بابا تو این جواب منو بده. بابا ما میگیم دو تا حد وسط شما دارید. شما میگید من میگم دو تا
بله. ما میگیم نه.
چیه؟ آقا این که صور حسی ضمانتی برای مطابقت با واقع ندارد.
شما میگید این معرفت من بده واحد.
چی؟
همه بر عدم بداهت
برهان هم بسیده چه؟ برهان هم بسیده همه مطابقه
نه نه حرفی دارم قبول داری حرف ما را اشکاله
برهان هم بسیده همه را تو اثبات مطابقه
نباشه خب هم قبول نداری که درست باشه اگه تشبیه هم میخوام بگم اگه تنبیه رو قبول نکنی با باس با مایی دیگه
برهان هم بسیده همون زیده
نه
اثبات زمانته
حیث معرفت شناسی حیث هستی شناسی یعنی این که
من از جهت انطباق با واقع و عدم انطباق با واقع، وجود خطا و عدم وجود خطا، یه بار به قضیه به مسئله نگاه میکنم، یه بار از جهت بداهت و عدم بداهت میخوام بهش نگاه کنم. الان سوال ما از آقای مصباح، شما با کدوم حد وسط دارید کار میکنی؟ آقای طباطبایی که اونجا در باب زبات و اسباب لاتو رفت بحث کرده، بو علی بحث کرده، ملا صاحب اصلا از حیث معرفت شناسی بحث نکرده، اونا اصلا محسوسات رو جز یقینیات میدونن، ولی باز برهان براشون قائلن. اینا از خواهش دارم من سرماش عاشق علی درسته ها، این صد درصد نه نه یقینیات، یعنی
عزیز معرفت شناسی نمیدونم.
بله بله نه نه یقینی نیستن. ما میگیم الان عزیزم ببین، ما داریم میگیم حد وسطا، شما اونجا که دارید عبارت بو علی رو نقل میکنید، عبارت خدا صدر رو نقل میکنید، عبارت چیزو نقل میکنید.
قبول، من یه دقیقه نمیشه گردنای مصباح رو داشت، چون دست به دست هم ملا که بده حتی باز با مطابقتشون میاد.
یه حس
راحت رو هم مطابقت دارم.
نه نه بیست و سه اینه نگفتم، 23 دو تا حرف زدن، حتما 23 رو که الان من 23 رو خوندم الان. آقای مصباح بیا، آقای مصباح نه نگاه کن نگاه کن نگاه کن نگاه کن نه نه
نمیشه گردن
نگاه کن نگاه کن نگاه کن آقای مصباح
این همون جایی که آقا وجدانیات و یقینیات رو دارن تنظیم، همون جا دارن باز با بداهت منی مطابقت.
نه 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 آقای مصباح نگاه کن چی خلاصه چی کردن نگاه کن، بلکه حکم است بدیهی و حاکی از علم حضوری خطا ناپذیر. ما میگیم یه حرف خوبه، اگر شما آمدید و گفتید مسئله نه نه علم ببین نه انعکاس علم حضوری ایشون ببین، ما میخوام بگیم این دو تا زین و صدرش خراب میشه. نه نه خواهش دارم اجازه بدید، ما داریم میگیم شما اگر میخواد حرفای قدما رو بزنید، حرفای قدما توش حس معرفت شناسی نیست. نه نه با میس اول قدما دارن میگن اگر یه چیزی بدیهی بود برهان نمیخواد، اگر یه چیزی نظری بود برهان میخواد. حالا این میشه حس احتیاج به برهان، محسوس از آنجا که بدیهی نیست برهان میخواد. مثلا حالا آیا محسوس من ضمانت انطباق با واقع داره یا نداره؟ اون سر جای خودش
نمیگه.
چون بدیهی نیست بابا، خب غلط دو اس یکی
نیست، غلط نیست.
آقا اگه چیزی بدیهی نبود، بدیهی نبود اجازه بدید. نه میخوام بگم
برهان میخواد،
غلط تا تو معید آقا نیست دیگه.
معید
تو اینکه کم کرد ما بفهمیم فرض ما
شاهد آقا حتی تو 23 هم
نه 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 من میخوام چی بگم،
حتی تو 23 هم حق
نگفته ها، یک دلت عاشق علی داره
حتی در 23
میتونن چون بداخت اینجور تری
احتمالات دیدن شکل خوشم نگره به استادان جسارت کنه. من میگم آقای مصباح اونجا تو این درسه حیث خطا ناپذیری رو مطرح نکرده، اصل مطلبش اینه اگر یه چیزی بدیهی برهان نمیخواد، اگر یه چیزی نظریه برهان میخواد. چون نظریه
من نمیدونم
برای
چه
نظری رو
که برهان
حتی بسط میخواد
برای که بگیم که تو متن واقع هست.
نه بعدشه اون نتیجهشه. ببین اگه من نگم
بله برهان رو مالق از متن واقع
نه خود اون تو شناسنامه برهانه. نه ببین حرفا چی دیگه شما او یه حرف
بعدی برهان یعنی چه؟
برهان حرفش همینه، یقینه به معنی اخص که میده یعنی مطابقه با واقعش. اما حیث احتیاج به برهان و عدم احتیاج به برهان قرامش بداهت و عدم بداهت. برای همین نه چرا بعدا ممکنه علامه خبر حرف عاشق علی حرف خوبیه، بعدا ممکنه علامه بگه اصلا ما خطا نداریم تو محسوسات، خطا نسبیه و ما خطا نداریم. آقای مصباح حرفش با سیستم خودش چون میخواد خطا رو قبول کنه، اما آقای طباطبایی بعدا میخواد بگه خطا نسبیه تو معرفت شناسی. وقتی ما وارد شدیم حرف آقای مطهری رو در توضیح آقای طباطبایی قبول میکنیم. اگر یکی چیزی که مثلا خطا نداره دیگه، شما برای چی با خطا و غیر خطا میخواد با من کار کنید؟ من یک رئالیست افراطی ام، میگه اصلا خطا وجود نداره، وقتی خطا ندارم دیگه این حرفا به کجا میخوره؟ ملاک میشه بداهت و عدم بداهت ان شاء الله میرسه. جان
بداهت هم تو المدخل نیست، یعنی اجازه خودش وجود ندارن شما.
آقای مصباح های جواد طباطبایی علامه تو حاشیه اسفارشون بود، علامه تو حاشیه اسفار خوند. بله علامه گفتن از اینجا معلوم میشه تو حاشیه اسفار خوندین که اگر علومی محتاجه که بدیهی نیست.
آقا
میدونم چی الان من نمیخوام اصل مطلبشو
بگم. تو با ما امتحان داد آقای میگن درگاه کن
پای هشت اتحاد
داره بارد کرده بنویس آقا مدرسه امام بنویس
مدرسه امام نیست دازه امام نیست
میدونم
جمعیت ایران با قوم
بارد میدونم آقای نبوی بنویس درگاه کن شد
چی؟
آقای نبوی بنویس
آقای قبیشی چرا نبوی بنویس
نه قبیشی آخه بمتهن نیست
نه قبیشی
تفیران بشه با قبیشی بابا جان قبیشی بنویس بنویس درگاه کن شده من کار انجام بده بیاش همینه بنویس من درست میکنم
که مسئله باید نظری باشه این اوکلای نگاه کردن به علمه به خاطر تدبیر
نه شما حد مثلا آیا شخص